Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve hayrü salatu ve selam ala hayrı halqi. Habibi ilahil alem, Ebil Gasimi Muhammed. Ala alihi alillah ve la'nu daim ala a'daihim a'da'illah min al-an ila yevmi liqa'illah. Bahsi ki der in celese matrah kerdim der irtibat ba mavane-i tasiye i'tiqadat ya avamil inhiraf der i'tiqadat bud که به چه خاطر به چه دلیل مردم در دنیا به اعتقادات مختلف رو میارن و چطور این همه انحراف و اعوجاج در مسائل اعتقادی. این ماجرا گرفته از اصل وجود خدا شروع بکنیم تا گاهی اوقات میاد نسبت به جزئیات مباحث اعتقادی. گروهی هستن خدا ناباورن، ایتیستن، اینها ماتریالیستن، خدا را قبول ندارن، که شاید حدود نیمی از جمعیت دنیا رو اینها تشکیل بدن. گروهی هستن اینها الهی هستن اما افکار مختلفی در ارتباط با خدا دارن. مثلا تثلیث مسیحیت سگانه بودن در حین اینکه واحد باشد. این خودش یک نگاهی در باب توحید. یا خدا رو تشبیه کردن، قائل به وحدانیت بودن، خدا رو شبیه مخلوقات دونستن. بسیاری از کسانی هستن که اینها الهی هستن، خدا رو قبول دارن اما معرفت درستی از خدا ندارن. حالا از اینها در باب معرفت الله گرفته بریسیم سر بحث‌های مختلف اعتقادی، در این سطح اختلاف و اعوجاج وجود داره در حالی که واقعیت یک امره. این علتش چیه؟ بنا شد عوامل انحراف اعتقادی رو یکی یکی بررسی بکنیم. یکی از اونها رو بررسی کردیم، بحث هواپرستی بودش که این هوای نفسانی باعث میشه که ولو عقل انسان به یک چیزهایی میرسه، عقل انسان ضرورت میدونه در جهت تحقیقات قرار بگیره، نفس پرستی، هوا پرستی اجازه این کار رو نمیده، اجازه نمیده که حرکت عقلانی بشه، اجازه نمیده که فرد به سمت واقعیت ها بخواد حرکت بکنه. حالا این جلسه یکی دیگه از همون عوامل انحراف در اعتقادات رو میخوام ذکر کنیم. این جلسه بحث جهل رو مطرح میکنیم و جلسه بعدم ادامه همین بحثه. ببینین ما جهل دو قسم داریم، یک جهل بسیط داریم، یک جهل مرکب. جلسه آینده بحث جهل مرکب رو میخوام دنبال بکنیم. جهل مرکب یعنی چی؟ که این عامل بزرگ در اعوجاج در اعتقادات. این جلسه بحث جهل بسیط. جهل بسیط تعریفش اینه ان یجهل الانسان شیئا و هو ملتفت الى جهله فیعلم انه لا یعلم. اینکه انسان نداند چیزی رو و التفات و توجه هم به جهلش داشته باشه، یعنی بدونه که این چیزی رو نمیدونه. و فیعلم انه لا یعلم یعنی بداند که همانا نمیداند. به این میگن جهل بسیط. جهل مرکب تعریف دیگه ای داره، حرف های دیگه ای داره که این جلسه وارد بحثش نمیشیم چون یک جلسه کامل میخوام در این مقوله توضیح بدیم. در مورد جهل که در مقابلش علم، اگر چنانچه انسان جهل داشته باشه ولو اینکه بداند که نمیداند، چه در امور مادی چه در امور معنوی به تکاملی نمیرسه. فرض بکنید که از حیث مادی بخواد یک نفر نسبت به این علوم روزه، مراد من از مادی این علوم روزه، بخواد به یک موقعیتی برسه، بخواد به یک اکتشافی برسه، بخواد اختراعی رو بکنه، بخواد کتابی رو بنویسه، بخواد در یک محلی که مقدمات علمی رو باید یاد داشته باشه استخدام بشه، اگه چنانچه علم نداشته باشه هیچ کاری نمیتونه بکنه، دستش بسته. در حیطه ریاضیات بخواد وارد بشه باید مقدمات ریاضیات رو بدونه، در حیطه فیزیک باید وارد بشه باید مقدمات فیزیک رو بدونه، لذا به تکاملی نمیرسه. پس لازمه پیشرفت در امور مادی اینه که فرد علم داشته باشه. حتی همین کسب و کاری که هستش، یه نفر ناشنا باشه به بازار، وارد یه صنفی بشه، قطعا ضربه میخوره. یا باید اونقدر قوی باشه که در حینی که وارد اون صنف شد اطلاعات و علم کسب بکنه، با افرادی که عالم هستن خبره این کار هستن مشورت بکنه، یا قطعا زمین میخوره. در مسائل مادی اینطوریه، در مسائل معنوی اینم به همین کیفیت. یعنی در مسائل معنوی دیگه بالاترین امر شناخت خدای دیگه و بعد عبادت خدا. عبادت خدا هم یعنی مطیع خدا بوده، یعنی هرچی خدا ازش خواسته تبعیت بکنه. خب پس ابتداشون معرفت خدا، معرفت بازم برمیگرده به علم. پس مهمتر از هر چیزی که وجود مقدس پروردگاره، اگه بنا باشه اطاعت اون حقیقت بشه و اگه بنا باشه علم درست معنوی کسب بشه، بالاتر از معرفت الله ما چیزی نداریم. ببینین اگه چنانچه یک سری از شریعت ها رو فرد یاد بگیره، یعنی باید ها و نباید ها رو نسبت به اونها علم پیدا بکنه، فرضاً حالا در موقعیت قرار گرفته و در یک دین درستی هم فرضاً باشه، دین درستی باشه، نمازش رو یاد گرفته، روزش رو یاد گرفته، مسائل مختلف رو یاد گرفته، اما معرفت درستی از خدا نداره، این باعث میشه چی؟ باعث میشه که حقیقتاً خدا رو عبادت نمیکنه. داره یه توهم و تخیلی که در ذهنشه داره عبادت میکنه. وقتی که قائل باشه خدا رو تشبیه بکنه به مخلوقاتی، صفات ضعف و عجز و اینها رو ناخواسته برای خدا قائل بشه، این باعث میشه اون نماز رو برای کی داره میخونه؟ برای یه توهم. چون خدا که اون نیستش، اون چیزی نیست که در ذهن اون فرده، اون چیزی نیست که در وهم و خیال اون فرده، خدا منزه از این حرفایه. حالا میاد همون اطاعت و عبادت هایی که میکنه در ارتباط با یک مخلوق توهمی داره میکنه، پس این در حقیقت خدا رو عبادت نکرد. خدا رو عبادت بکنه، خب حالا خدا ازش اطاعت میخواد، باز باید علم کسب بکنه که خدا چه توقعی ازش داره. یه سری چیزهایی رو با عقلش میفهمه، از باب حسن و قبح عقلی میفهمه عدل چیز خوبیه، میفهمه ظلم چیز بدیه، میفهمه خیانت چیز بدیه، خب میاد بر اساس همونها مصداق تعیین میکنه و رعایت میکنه، اما همه چیز رو در بر نداره. یه سری امور غیبیه که در سعادت این فرد تأثیر داره. اینجاست که باید نسبت به اون دین واحد و حق علم پیدا بکنه، نسبت به دستورالعمل‌ها، یعنی اون ایدئولوژی که میخواد ارائه بده، باید و نبایدهایی که در ارتباط با اون حقیقت واحد میخواد ارائه بده. اینم نیازمند به علمه. پس چه مقدمه معرفت خداوند علمه، چه در ارتباط با عبادت خداوند، اطاعت خداوند، اینم علم. سلام علیکم. لذا فرمودن که اساساً هدف خلقت انسان همین شناخت و عبادت اوست، زیرا در شناخت و عبادت اوست که تکاملی برای انسان میسور میشه. خب حالا ببینین، من دو تا روایت در این زمینه ذکر بکنم. اون آیه‌ای که دیگه خب مشخصه در زاریات آیه 56، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. در ارتباط با احادیثم که فراوان، در توحید صدوق باب دوم حدیث اول، فی خطبه للامام امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، عبارت اینه: الذی خلق الخلق لعبادته. خلق کرد خداوند خلق را برای عبادتش. نیاز خدا به عبادت داره؟ خیر، در پرتو عبادت خداست که تکامل برای انسان ایجاد میشه. یا در قرر الحکم حدیث 4600 از کلمات قصار امیرالمومنین علی علیه السلام، فرمودن ثمرت العلم عباده. اون میوه‌ای که علم داره اینه که انسانو واب داره به عبادت و اطاعت خدا. خب اول العباده چیه؟ معرفت الله. باز در حدیثه اول الدین معرفت الجبار. خب حالا ببینین، اگه چنانچه چنین علمی نباشه، چنین علمی اگه نباشه، خب مشخصه که در اعتقادات فرد به اعوجاج میفته، یعنی حقیقتا نمیتونه معرفت درستی نسبت به خدا داشته باشه و در جهت عبادت هم درست نمیتونه قرار بگیره، یعنی نمیتونه درست خدا رو اطاعت بکنه، بندگی خدا رو داشته باشه، به خاطری که باید بدونه که خداوند چه اموری رو ازش میخواد که بخواد انجام بده. لذا قرآن دقیق، آیات قرآن بسیار دقیقه. وقتی میخواد بگه حقیقتاً عبد من، خاشع و خاضع من کیه، ببینید در سوره مبارکه فاطر آیه 28، انما یخشى الله من عباده العلماء. انما حس رو میرسه، یعنی تنها، فقط انما یخشى الله، یعنی تنها کسانی خاشع خدایان، یعنی عبد خدایان، مطیع خدایان. انما یخشى الله من عباده، از بین این بندگان کی؟ کسانی که علما. انما یخشى الله من عباده العلما، یعنی تنها کسانی که علم داشته باشن. علما به این معنای عموم ما نیستش که حتما باید بره فرض کنیم که حوزه علمیه درس بخونه یا نمیدونم در علوم دانشگاهی درس بخونه. نه، همین مسائلی که لازمه خلقتش هستش باید بدونه. یعنی ببینین در خیلی چیزها ما واجب به ما نیستش بریم ریاضی یاد بگیریم، کما اینکه واقعا اگه خیلی از علوم باشه از باب این که جامعه بهش نیاز داشته باشه و ضرورت داشته باشه، این واجب کفایی میشه. یعنی اگه یه عده برن اشباع بشه، دیگه این وجوب از گردن بقیه رفت میشه. یکیش همین پزشکیه که در روایات ما به عنوان علم محسوب شده. خب این نیاز جامعه هستش به این افراد، ادی باید برن بخونن. حالا یه نفر اینقدر رفتن دیگه پزشک شد، نیازی نداشتیم دیگه، این خوندن پزشکی از گردن بقیه ساقط میشه. علوم دیگه هم اگه چنانچه به این ضرورت برسه، به این نیاز اجتماعی برسه، لازمه یه ادی برن یاد بگیرن. حالا ببینین، اما علم دین به این معنایی که میگم در باب معرفت خدا و لوازمی که اطاعت خدا نسبت به اون میسور میشه، این بر هر کسی واجبه. اصلا در اصول کافی مرحوم شیخ کلینی یک بابی رو ایشان داره در باب این که طلب العلم فریضه، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه. چه زن مسلمان چه مرد، این واجب. این علمی که واجبه گفته هر جا تونستی باید برین علم و یاد بگیری. در زمان پیامبر خب یه نقطه‌ای که تمدنم توش بوده، نقطه خیلی دوری بوده، خب آمریکا که تمدنی نبوده که پیامبر بخواد بگه باید آمریکا یاد بگیر، چین بوده. چین از کشورهای که تمدن غنی داره. خب گفته پیامبر اطلب العلم ولو بالسین، چه نداره دیگه عرب، بالسین علمو یاد بگیر، ولو اینکه چی باشه، چین باشه، برو یاد بگیر. یا بالاخره مدتی سرگرم بوده، یه مقدار سنش اومده بالا، جوانی رو نداره، این دیگه ازش رفع میشه. فرمودن نه، فرمودن که این علمو اطلب العلم من المهد الى اللحد، این علم رو باید بری یاد بگیری از همون کودکی شده تا وقتی که بخوای بمیری، این لازمه، این همون علمه. ببینین این علمی که بر همه واجبه، طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، یعنی واجبه، یعنی اگه نری یاد بگیری مؤاخذه میشه. علم ریاضی نیست، کما اینکه اگه ریاضی ضرورت اجتماعی باشه عده‌ای باید برن یاد بگیرن، پزشکی باید برن یاد بگیرن، اما این نسبت به هر کسیه، کل طلبه کل اومده، این نسبت به همه مسلمین و مسلمه، چه زن مسلمان باشه چه مرد مسلمان باشه فرقی نمیکنه. این علمه. حالا اگه چنانچه یک نفر این علمو نره یاد بگیره، خب علمو نره یاد بگیره جاش چی میمونه؟ جهل میمونه دیگه. خب مشخصه وقتی جهل بمونه، اگه چنانچه خدایی هم بخواد قبول بکنه، اون خدای حقیقی نیست، یک توهمی رو پرستیده، یک تخیلی رو پرستیده. ببینین در آریایی هایی که نگاه میکنین نسبت به ایران، اینها گاهی اوقات قائل به تعدد آلهه بودن، در یونان هم به همین کیفیت بوده. اینها به چه خاطر تعدد آلهه بوده؟ گاهی اوقات در یونان پیکرهایی هم میتراشیدن، یا گاهی اوقات خدایی بوده، خدای نر میدانستن، خدای ماده میدانستن، خدای روزی میدانستن، خدای نظم میدانستن. بعد گاهی اوقات این خداها با هم ازدواج میکنن. اینا یک سری به تاریخ ادیان بزنین خیلی شیرینه، بعد اونها رو بریم بخونیم، اونها هم انسان بودن، اونها هم عقل داشتن مثل ماها. و چی شده به این گرداب ها افتادن؟ الان رو نگاه نکنید، این به خاطر تلاش انبیای الهیه که وحدانیت به این کیفیت جا افتاد. بعد این خداها با هم ازدواج میکردن، یه بچه‌ای به دنیا میومده. خب اینا همه افسانه ها هستش، و الان هم گاهی اوقات در هندوستان یا بعضی از کشورها همین افکار رو دارن. این به خاطر چیه؟ به خاطر جهله. علم نشینه جهل جاش میشه. یا گاهی اوقات همین کسانی که مسلمان هستن، اسلامم پذیرفتن، قرآنم پذیرفتن، اهل البیتم پذیرفتن، اینها هم یه چیزایی هم دارن عمل میکنن، نمازشون رو اول وقت میکنن، میبینی افراط و تفریط تو کارهای اینها هست. این دلیلش چیه؟ اینم به خاطر جهل. یه روایتی از وجود مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام خونده باشم، در قرآن الحکم حدیث 1716، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن الجاهلو لن یلقا ابدا الا مفرطا او مفرطا. حضرت فرمودن جاهل ملاقات نمیشه الا اینکه یا در تفریط یا در افراط، یعنی تعادل نداره، یا در تفریط یعنی سهل‌انگاری و کوتاهی، یا نه داره به تعبیری از خود اهل بیت و خدا هم داره جلوتر میره. این به خاطر جهله. حالا ممکنه همین فرد اهل همه چی باشه، اسلام پذیر، ولی در مباحث فقهی و اخلاقی و باید و نباید ها درست مطلب رو نفهمیده، بد برخورد میکنه، یه مطلبی میبینه میخواد به حساب خودش امر به معروف و نهی از منکر بکنه، یک مسئله فقهی رو برای طرف تذکر بده، کاری میکنه که طرف از دین اصلا برمیگرده. از این افراد کم نداریم. اینا خیلی خطر دارن برای هر جامعه ای. برای جامعه عقلانیت هم این افراد خطرناک. این یه نکته. نکته دیگه در ارتباط با جهل، اگه جهل باشه هر ضرر و نقصانی به سمت انسان جلب میشه. ببینین در مسائل دینی بنده عرض نمی کنم خدمت دوستان، در مسائل اجتماعی خیلی از این شکست هایی که افراد میخونن، ضربه هایی که افراد میخونن به خاطری که اطلاع ندارن، گاهی وقتا پولاشون رو میخورن به خاطری که یک تجربه ای نداره. یه آقایی بودش، دوستی هم با ما داره، هم خود ایشان و برادر ایشان، همین سال گذشته 40 میلیون پولش رو خورد. برادر ایشون بهش تذکراتی بداد، آقا جون کسب و کار یک مسائل و یک هنر خاص خودش رو داره، این ریسکایی که شما داره میگه. گفت نه آقا ما بد ندیدیم. راستم میگفت، چند سال خوب وضعش همینطور میداشت پیشرفت میکرد و این برادر دومی احتیاطای خاص خودش خواست پولش رو یک نکات یک مسائل پیش اومد و خوردن. بعد خیلی ناراحت بود و مدت ها به هم ریخته بود. اومد صحبتی شدش، برادرش یه نکته خیلی قشنگی گفت. گفت ببین برادر جون، شما یک علمی رو به دست آوردی به قیمت 40 میلیون تومان. یعنی اون نکاتی گفتیم شما اینو قبول نکردی، به عنوان علمی که من دارم به عنوان یه نفر یه خبره کارم قبول نکردی. این علم شما 40 میلیون قیمتش بود. گفت راست گفتی. یعنی میتونست این همینطور پیشرفت بکنه به 100 میلیون برسه. لذا خیلی از ضررهای ولو اقتصادی دینی رو که جای خودش، به خاطر اینکه علم کسب و کار طرف نمیدونه. لذا فرمودن که امیرالمومنین فرمودن وارد هر چی میخوای بشی اول علم. اینا کلام امیرالمومنین برای نماز و روزه و حج و زکات و خمس و اینا فقط نیست، این کلام درس زندگی داره میده. حضرت فرمودن وارد هر چی میخواد بشی اول برو علمشو یاد بگیر. آیه دیگه ولا تقف ما لیس لک به علم، توقف کن نسبت به اون چیزی که بهش علم نداری. این اساس کار. اگه یه نفر اینو بدونه در هر کاری که وارد میشه به طور اکثر موفق میشه. حالا یه روایت از وجود مقدس از تعمیر در این باب خونده باشم، در همین کتاب قرآن الحکم حدیث 815 حضرت فرمودن اجهلو یجلب القرر، فرمودن جهل هر ضرری رو به سمت خودش جلب میکنه. این اگه کسی جهل داشته باشه نسبت به هر بعدی ضرر میبینه. در جای دیگه حضرت فرمودن در همین قرر آوردن حدیث 7329 فرمودن للجاهل فی کل حالت خسران، فرمودن برای جاهل در هر حالی چیه؟ زیانه، خسرانه. یعنی کسی که جهل داشته باشه به طور اکثر یا همیشه در خسران و زیانکاریه. اونقدر در مکتب اسلام به علم آموزی اهمیت دادن که یه سری روایاتی داریم، حالا این تعبیرها رو خدمت دوستان میگم، که اصلا گفتن اگه علم نداری زندگیت بیفایده، اصلا چی داری زندگی میکنی؟ یک ماجرایی بودش، میگفتن که قدیما یه نفر رفتش قبرستان، دید همه اینا سنناشون 5 سال 6 سال نه از 10 سال 20 سال، گفت اینا همه بچه بودن. گفت نه، در این محله ما، در این شهر ما رسمی که عمر فرد و به میزان علمی که یاد گرفته روی قبرش می نویسن، اینطوری حساب میکنن. یعنی اون مقداری که علم یاد نگرفته انگار مردی. حالا ببینید از دمیر چه تعبیراتی دارن در همین کتاب قرآن حدیث 2081 حضرت فرمودن اجاهلو سخرتون لا ینفجرو ما اوها. این یه قسمت حدیث. فرمودن جاهل مثل سنگیه که از این سنگ آبی بیرون نمیاد، چشمه ای که بیرون میاد دل سنگ بیرون میاد. بعد فرمودن و شجرتون لا یخذر و عودها، فرمودن و درختیه که از این چوبش چیزی سبز نمیشه، یه چوب بیهودهی خشکی. و ارزون لا یظهر و عشبها، فرمودن زمینیه که اصلا زمین هیچ گیاهی ازش در نمیاد، فرمودن جاهل این نسبت رو داره. این تعبیر باز تعبیر خیلی عمیق‌تریه. در حدیث 2118 قرر فرمودن اجاهل و میتون بهیه بین الاحیا، اصلا جاهل یه مرده یه در بین این زندگان، تعبیر به مرده شده. باز از تعمیر در حدیث 1125 از این کتاب فهمونه اجاهل و میتون و انکان حیا، جاهل مانند مرده و انکان حیا اگرچه که زنده ایه، یعنی اگرچه که نفس میکشه و راه میره ولی در حقیقت این فرد گویی مرده ایه. بیشتر دوست داشتم که این بحث از کلمات امیرالمومنین علیه السلام دنبال بکنم، این سایر معصومین زیاد داریم مطلب، از یک معصوم مطالب خیلی ارزنده. در بین معصومین به اقتضای مستمعینی که داشتن گاهی اوقات از بعضی معصومین خیلی مطالب عمیقی اومده. یکی از اونها از حضرت امیره و یکی از امام باقر علیه السلامه. به مطالب احادیثی از امام باقر واقعا سطحش بالایه. اینشون میده که طرف کسی که مقابل حضرت بوده یه آدم چیز فهمی بوده. گاهی اوقات احادیثی هست از سایر معصومین، از خود حضرت امیر نگم خیلی ساده گفتم، به خاطر که طرف یه آدم عوامی بوده، طبق اون قاعده ای که پیامبر فرمودن کلم الناس علی قدر عقولهم، هر کسی رو به اندازه عقلش صحبت میکردن. مثلا شما اگه احادیث غنی رو میخوان پیدا بکنید، ببینید راویش اگه طرف مخاطبش اگه سلمان باشه، ابوذر باشه، مقداد باشه، یه شخصیت های فهلی باشه، هشام باشه، زراره باشه، اینها باشه، بعد نشون میده احادیث غنیه. در تعبیر دیگه باز در حدیث 198 روایت هایی که میگم که همه رو عرض کردم از کتاب قررالحکم، این کتاب قررالحکم در دو جلد چاپ شده، کلمات قصار و کوتاه از امیرالمومنین علی علیه السلام، فهمونه از جاهل و حیران، و جاهل همش در حیرت. حضرت فهمونه رأی این جاهل در هر جهتی، گاهی اوقات یه فرد یه بزرگتریه توی خانواده، یه بزرگتری داره، این بزرگتر علمش کمه، گاهی اوقات میشه که همین بزرگتر عوضی که خانواده رو دور هم جمع بکنه، همین بزرگتر عامل فاصله گرفتن بچه ها و خانواده و همه این مسائل میشه، همین رو باید کنترلش بکنی، اتحاد بین خانواده ایجاد میشه. در حدیث 1162 حضرت فرمودن اجاهلو کزلت العالم ثوابه، فرمودن جاهل رأی و اندیشش مانند لغزش یک عالمه. عالم حالا تو صد تا رأی که داره یه لغزش که داره، فرمودن همه رأی های همون مثل همون لغزش عالمه. در حدیث 1190 از همین کتاب فرمودن اجاهلو من خدعت قول مطالب، من خدعت تحول مطالب، فرمودن که جاهل کسیه که زود به یه مطلبی که میشنوه فریب میخوره، یعنی یه دو تا مغالطه توش به کار بره فریب میخوره، همین خدا هم میتونه ازش بگیرن، دین هم ازش بگیرن، تو کسب و کارش گول میخوره، تو مسائل دیگه همینطور. اینم یک حدیث. تأکید شده که جاهل رو هیچ وقت دوست خودتون قرار ندید، این تعبیری از امیرالمؤمنینه. حدیث 5691 فرمودن شر من صاحبت جاهل، فرمودن بدترین کسی که به اون مصاحبت و همراهی بکنین جاهله. چرا؟ به خاطری که اگه خیلی هم تو رو دوست داشته باشه بخواد خیلی هم برسونه، نه که جاهله ضربه هم میزنه. قدیم ما تو کتابای فارسیمون داشتیم، الان نمیدونم توی کتاب هستش، اسم یک داستانی داشت دوستی خاله خرسه، بعد اینو می‌خواستن تشبیه بکنن به این ماجرا، می‌گفتن یه بنده خدایی بوده، مرد دوستی داشته خرس بوده. اهالی روستا می‌گفتن بابا این خرس رو نگیر، بهت ضربه می‌زنه. اون خرس منو خیلی دوست داره، واقعا هم دوستش داشت. یا یه چوپونی می‌خواستش بخوابه، یه مگسی اومد اینجا نشسته. هی خرس اینطوری میگه بابا این مگس سمج بود میومد. حالا یه کار می‌کنم که تو این مگس از بین ببرم، تعبیری صاحب ما رو داری اذیت می‌کنی. یه تخت سنگ برداشت و زد. حالا نمی‌دونم مگس کشته شد و کشته نشد. سر طرف هم متلاشی شد. جاهل اینطوریه. ببینید گاهی اوقات از باب هدایتش، از باب راهنمایی رابطه داشته باشه آدم اشکال نداره، ولی یه وقت همراز خودش، دوست خودش، شریک خودش اینها میخواد بگیره، این مشکلاتی درست میکنه. زوجی هم که بخواد جوان بگیره باید اول ببینه کفیت علمی و فهمی و فرهنگی داره یا نداره. اگه این لحاظ فرهنگی ضعیف باشه، لحاظ علم و فهم ضعیف باشه، گاهی اوقات میخواد محبت بکنه این شوهر خودش یا این خانم خودش رو بیابرو میکنه. اینا کلمات همه درسه، اینا نه در جز جز زندگی ما این مطالب حرف برزدن داره. در روایات باز معصومین فرمودن اگه چنان تو عبادت خدا رو بکنی، عبادت کنی، عبادت کنی، باز اما این عبادتت عالمانه نباشه چیزی گیرت نمیاد. در اصول کافی مرحوم شیخ کلینی یه روایتی رو نقل میکنه، میگه که یه ملکی از یک جایی رد میشد، دید یه عابدی رفته توی جزیره ای، بنده خدا صبح تا شب خدا رو عبادت میکرد. پرونده اعمالش نگاه کرد، چیزی رفته توی تعبیر با چند خطی نوشتن، این همه زحمت کشید و از همه چی فاصله گرفته. بعد از خدا خواست، خدا یه خب این بنده خدا نه زمینه گناه داره نه معصیت داره، اومده داره فقط تو رو عبادت میکنه، چقدر کم چیزی داره، این چیزی نداره به تعبیری. اونجا بهش گفتم برو خودت میفهمی، برو باهاش یک برخوردی بکن میفهمی. خواست این ملک متجسد شد بشه یک انسانی در آمد، اومدش رو دید و بنده خدا عبادت میکنه و سلام علیکم، سلام علیکم، چیکار میکنی؟ ما عبادت میکنیم. گفت کم و کسری به تعبیر نه، حالا حدیثی توی نمیگه، ما خودمونی داریم میگیم، حدیث کم طولانی بله، ولی نقل به معنا میکنم، کم و کسری نه. گفت چرا این سری مشکلاتی هست؟ خدا این همه علف سبز توی جزیره سبز میشه، اینا خوش میشه، هیچ خدا چی کار کرده؟ یک چند تا خر اینجا می آورد دقیقاً این الاغا این خراب بخورن، این علف ها زایه نشه، من چه اشکالی به خدا میبینم؟ یعنی خدا که این همه علف ها که سبز کرده، بالاخره اینو زایه کرده این کارو. فهمید جریان چیه؟ یعنی بابا هنوز نه معرفت درستی نسبت به خدا داره، برای یک مقدار علف عدالت خدا رو، حکمت خدا رو برد زیر سوال. که حالا این نماز این همون قدم بهش زیاد داده خدا به تعبیر. حالا ببینین بس اینجاییه که به میزان علم و فهم اگه خدا عبادت بشه ارزش داره. پیامبر اکرم فرمودن روایت این حدیث در نهج الفصاحه، یه هم کتاب مناسبیه، کلمات کوتاهی از پیامبر رو در یک جلد جمع کردم، حدیث 2098. پیامبر فرمودن قلیل العمل ینفع مع العلم و کثیر العمل لا ینفع مع الجهل. فهمیدن یه عمل کم خیلی مختصر به تو منفعت میرسونه، منتها با علم باشه. کثیر العمل لا ینفع مع الجهل، یک عالمه عمل خوب انجام بدی جهل توش باشه هیچ منفعتی برای شما نداره. باز پیامبر در پیامبر فرمودن در همین کتاب نهج الفصاحه حدیث 3140 فرمودن نوم على علم خیر من صلات على جهل. فرمودن همین خوابی که یه نفر میکنه عالم باشه، علم و فهم و شعور و فرهنگی داشته باشه، فرمودن نزد خدا همین محبوبتر از اون نمازه کسیه که علم و درک و فهم و شعور نداره. یعنی خدا همون خواب اینو بیشتر قبول میکنه تا نمازمون. در همین کتاب باز پیامبر حدیثی از پیامبر حدیث 1674 فرمودن رکعت من عالم بالله خیر من الف رکعت من متجاهل بالله. فرمودن که یه رکعت، رکعتی از نماز یه نفری که خدا رو درست شناخته باشه، فرمودن ارزش این بالاتر، خیر این بهتر از هزار رکعت نمازیه که خدا رو درست نشناخت و همینطور داره نماز میکنه درست نفهمید. کلمه از این کلمات از پیامبر ما زیاد اومده، فراوان اومده. خب حالا این جهل، این جهل چطور باید برطرف بشه؟ جلسه قبل نسبت هواپرستی رو گفتم با دین و علم، حالا همین هم چی نسبتی داره؟ جهل چجوری برطرف بشه؟ باید علم جایگزین بشه. علم جایگزین نشه، جهل جایگزین میشه، غیر اینها نیستش. در همین قرار الحکم حدیث 5405 روایت از حضرت امیر فرمودن رد و جهل بالعلم، این برگردونین جهل رو به وسیله علم، ردش کنین، کنار بذارین جهل رو به واسطه علم. خب در مورد علم تعبیرات خیلی عجیبی شده در ارتباط با امیرالمومنین علی علیه السلام. من یه چند نکته رو بگم که البته در این فرمایشات قبلی حضرت این مطالب رو بود، اما خب یک دقتهایی بشه تو این روایات خوبه. روایات همه از قرار الحکمه. در حدیث 620 حضرت فرمودن العلم اعظم و کنزن، عظیمترین گنج علمه، از این گنج عظیمتر پیدا نمیشه. در حدیث 1589 فرمودن العلم کنز عظیم لا یفنا، این یک گنج عظیمیه که هیچ وقت از بین نمیره. گنجای دیگه ممکنه از بین بره، پول بالاخره خرج میشه دیگه، یا پولتو میخورن، ولی علمتو که نمیتونن بخورن که. علم همیشه سر جای خودش. او ایامی که ما انشام گفتم بنویسید، میگفتن علم بهتره یا ثروت. معمولا یادم بچه ها اون موقع بودن تو دبستان بودن، همه همین حرفا رو میزنن، اون پول خرج میشه اما علم که از بین نمیره، این مقایسه ها رو میکردن. اتفاقا مرحوم شهید ثانی کتابی داره منیت المرید، یک مقایسه بین فایده علم و جهل کرده. اونجا میگه که میگه یک تفاوت علم با پول اینه که پولو باید تو مواظبش باشی، خیلی قشنگ میگه، پولو باید تو مواظبش باشی اما علم مواظب توه، فهم و درک مواظب توه. بعد اون موقع یا میگه تا علم یا پول، حالا ما اینو میگیم، میگه واقعا اینا اثبات شی که نفی ما ادا نمیکنه. شما علم خوبه، در نمیشه پول چیز بدیه، هر دوتاش، علم داشته باش پولم داشته باش، هم پولتو میتونه حفظ بکنه، هم در جهت خوب میتونه استفاده بکنه، هم پولتو در جهت انسانیت میتونه استفاده بکنه، هم در تکامل و و و، هر دوتا با هم دیگه قابل جمعه. در تعبیر دیگه باز حدیث 10484 از تعمیر فرمودن لا شرفک العلم، شرافتی مانند علم نیست. در حدیث 10656 فرمودن لا عزه اشرف من علم، هیچ عزتی بالاتر از علم نیست. در حدیث 163 فرمودن العلم جلاله الجهالت و زلاله، علم بزرگواریه اما جهالت چیه؟ جهالت گمراهیه. در تعبیر دیگه فرمودن که العلم هرزون، ببینید همین تعبیری که شهید ثانی گفته از تعمیر قبلش فرمودن، العلم هرزون، فرمودن علم یه پناهه، حفظت میکنه. در حدیث 218 آخرین حدیث هم از این کتاب قرآن خونده باشم، حدیث 5234 فرمودن رأس الفضائل العلم، بالاترین فضیلت ها چیه؟ علمه دیگه، از این بالاتر نداریم. اون فضیلت های دیگه هم که بخواد بیاد به برکت همین علم ارزش میده، چون همین اعمال به واسطه علمی که ارزش خودشو پیدا میکنه. در روایتی داریم همین عبارت رو من فقط بخونم و وقت آقایون رو نگیرم. آقا در اصول کافیه، در همون باب فضیلت و علم و اون بحث ها، امام صادق علیه السلام فرمودن من دوست دارم به صورت شیعیانم تازیانه بخورم. حرف سنگینیه، امام در نگاه ما اینقدر مهربان است، مهربان است، مهربان است، قابل مقایسه با محبت پدر و مادر نسبت به طفل و فرزند خودشون نیست. یه کدوم پدر و مادری حاضر به صورت بچه‌اش تازیانه بخوره؟ فرمودن من دوست دارم اگه بنا باشه علم یاد بگیرن، یعنی چی؟ یعنی یک جایی باشه بنا باشه علم یاد بگیرن، شلاقه رو باید بخورن. اگه شلاقه رو نخورن نمیذارن ردشن که برن علم یاد بگیرن. من دوست دارم به صورت شیعیانم تازیانه بخوره، اگه متوقف باشه بره کسب علم بکنه. یعنی من بین راضیم برین علم رو یاد بگیرن، اگه به صورتتونم تازیانه خوردش اینقدر برای شما منفعت داره. میگن دفع افسد به فاسد، حالا او یک بحثه. حالا اینجا میگیم دفع چی؟ دفع یک چیزی که بسیار فاسد هستش به مانند جهل، ولو به ضربه خوردن به صورت باشه. افسد اون این فاسد. لذا مهمتر از هر چیزی، حالا تا آجا چایی رو میخونم من دیگه بحث رو جمع میکنم، مهمتر از هر چیزی وقتی شما نگاه میکنید، چه در مسئله عاشورا، چه هر جنگی که پیامبر میکرد از تعمیر میکرد، اینها برای چی بود؟ برای اینکه این ملت رو از جهالت خارج بکنن. شاید بشه گفت آجا هدف از خلقت، هدف از قیام امام حسین، نه بگیم جنگ، سه جنگ بزرگی که از تعمیر کردش، نه اون همه غزوه ها و جنگ هایی که پیامبر چی بود، همه اینها چی بود؟ به طور کلی خلاص جهل رو برطرف بکن، فهم اینها رو درست بکنن، درک به اینها بدن. حالا من یه نمونه فقط اشاره بکنم، ببینیم که این مطلب رو که دارم میگم از خودم نمیگم، این مطلب مستنده. در کتاب توحید مرحوم شیخ صدوق، میدونین که توحید خود شیخ صدوق بیش از 1000 سالشون قدمت داره دیگه، کتابهایشون از قوی ترین کتابهای حدیثی ما. در باب و معنی الواحد و توحید و الموحد، یه بابی داره معنی واحد چیه، توحید چیه، موحد چیه. در حدیث سوم، حدثنا محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق طالقانی رضی الله عنه قال حدثنا محمد ابن سعید ابن یحیی البزوری قال حدثنا ابراهیم ابن الحیثم البلدی قال حدثنا ابی عن معافی ابن عمران عن اسرائیل عن المقدام ابن شریح ابن حانی عن ابی قال. این سلسله روات حدیث بودش اینها. ان اعرابيا قام يوم الجمل الى امير المؤمنين عليه السلام، یه اعرابی، یک عربی اومد روز جنگ جمل تو بوهه جنگ و شمشیر زدن اینها بلند شد رو به حضرت امیر کردش. فقال يا امير المؤمنين اتقول ان الله واحد، ای امير المؤمنين آیا خدا رو شما واحد میدونی؟ مطلب چیه؟ حالا واحد معنی داره، واحد یعنی یکی، معنیش چیه؟ قال فحمل الناس علیه قالوا یا اعرابی اما ترا ما فی امیر المؤمنین من تقسم القلب. این اصحاب از تعمیر بهش حمله کردن، هجوم آوردن. که تو خجالت نمیگیری از تعمیر؟ ذهنش درگیر، فکر و قلبش درگیر جنگه، بالاخره صحبت جون و زندگی همه مسلمانای حمله ها و تاکنیک های خاص جنگی خودش داره. بلند شدی وسط جنگ و دی یا امیرالمومنین خدا واحده، سوال میای میکنی؟ عبارت دقت بفهمید. فقال امیرالمومنین دعوه، رهاش کنید. فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِ هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ، اون چیزی که اعرابی از من سوال کرده اون چیزیه که بنده میخوام از این قوم میخوام. یعنی بنده خدا اومده این مطلب رو ندونسته، میخواسته سوال بپرسه من جوابشو بدم. اون چیزی که این از من میخواد همون چیزی که من از این قوم میخوام و برای همین دارم باشون میجنگم. زبون حالشون نمیشه، مطلب حالشون نمیشه، کار به جنگ کشیده. اگه اینا دنبال علم بودن که جنگ پیش نمی اومدش. بعد حضرت داری چقدر با تفصیل اینو توضیح میدن. ثم قال یا عربی ان القول فی ان الله واحد على اربعه اقسام فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل فوجهان يثبتان فی. فهمونه این سوالی که شما گفتی چهار تا وجه داره، این که خدا سوال کردی واحده، این چهار تا معنا داره. یعنی چی خدا واحده؟ دو تا معنیش درسته، دو تا معنیش نادرسته. دو تا معنیش حقیقت نسبت به خدا هست، دو تا معنیش بزن کنار. فقول القائل واحد یقصد به باب الاعداد فهذا ما لا يجوز فان ما لا ثانی له لا يدخل في باب الاعداد اما ترى انه كفر من قال ثالث ثلاثه و قول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس من الجنس فهذا ما لا يجوز عليه لانه تشبيه وجل وجل ربنا عن ذلك و تعالی و اما الوجهان لذانه یثبتان فیه فقول القائل. حضرت فرمودن دو معنای واحد درسته که بگه خدا واحد، دو معناش باطله. دو معنایی که باطله، حالا اینجا آقا مرحوم شیخ صدوق دو صفحه اینجا شرح داده، یکی توحید اعدادیه که بگی که خدا یکی از ستایه، توحید یک ریاضیه، یک ریاضی که میتونه در اونهای دیگه هم تکرار بشه، فرمودن این اشتباهه. یکی دیگه این که خدا بگه یکی از ماه، یعنی خدا را شبیه ما بدونی. این دوتا معنا اشتباه، اما این دوتا معنای درستشو تو یک دقیقه فقط توضیح بدم، مطلبی هم گیرمون بیاد. حضرت فرمودن و عمل وجهان لذان یثبتان فیه فقول القائل هو واحد لیس له فی الاشیاء شبه کذالک ربنا. فرمودن دو معنای درست، یکی اینه که بگیم خدا واحده، یعنی خدا واحده یعنی هیچی شبیه خدا نیست، در این که شباهت به هیچی نداره اون واحده. گفتن این معنا درسته، یعنی هر صفت عجزی که نسبت به ما هستش، ما جسمانیت داریم، طول داریم، عرض داریم، ارتفاع داریم، حرکت داریم، سکون داریم، تبدیل قوه به فعل داریم و و و همه اینا که هستش، عجز داریم، نقص داریم، ضعف داریم، جهل داریم، همه اینا نسبت به خداوند تنزیه بکنیم. این شباهتی خداوند با ما نداره. از این بابی که واحده یعنی شبیه نداره، تک. این معنا درسته. معنای درسته دیگه فرمودن و قول القائل انه عز و جل احدی المعنی احدی المعنا یعنی بهی انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وحل وهم کذالک ربنا عز و جل. فرمودن که یه معنای درستی داره این که بگه خدا یک حقیقت یگانه، یعنی خداوند این که میگیم واحده یعنی هیچ گونه ترکیبی در خدا راه نداره. حالا این ترکیب یا خارجی باشه، الان ما مرکبیم دیگه، ما مرکبیم، ترکیب خارجی نداره، ترکیب عقلی هم نداره. یعنی در عقلت شما میگه خدا علم داره، علم خدا غیر قدرتش، قدرتش این غیر حیاتش، اینا همه ترکیب شده یک حقیقتی. ترکیب وهمی هم نداره، در توهمت هم بخوای حساب بکنی. فهمونم پس یه معنای درستی نسبت به واحد اینه که خداوند عزوجل ترکیب توش راه نداره. ها این ترکیب چه در حقیقت خارجیش باشه، چه در عقل ما باشه، بخوام ترکیب در وهم ما باشه، این دو معنای واحد. ببینید در اوج جنگ جمل و اون وضعیت یکی سوال میکنه آقا خدا واحده؟ آقا تمام چیزا رو ول میکنه، ول حمله میکنن و اینا، خب اونا هم حق داشتن. اوج جنگ و کشتار و این وضعیت سوال علمی، اصلا میان ولش کن، این چیزی که الان از من میخواد، همین چیزی که من از اینا میخوام، اصلا من به همین دلیل ما اینا میجنگیم. و حقیقتا در عاشورا هم همین بود، مگه در عاشورا غیر از این بودش؟ امام حسین چی میخواستش؟ آجون شما این همه خطبه های حضرت رو نگاه میکنین، سر شب نگاه میکنین خطبه ها مختلف مختلف متکرر، دیگه فرصتی هم نیست دیگه، یه سه چهار تا اگه خطبه ها رویت بشه ببینید حضرت تو خطبه های میخواد به اینا علم بده، هی اینا رو بفهمونه. آجون شما اینطوریه، دارید اشتباه میکنین، من پسر کی هستم، خدا اینطوریه، ظلم بده، جنایت بده، همه اینها رو دارن میگن، این کسی که شما دنبالش دارین میدوین این چه آدمی هستش، همه اینها رو دارن علم میدن، تفهیم میخوام بکنن. و اگه اینا مردم میفهمیدن که این کار رو نمیکردن که. گاهی اوقات، حالا جلسه بعد بحث جهل مرکب رو میخوام، گاهی وقتا اینطوری میشه که طرف میداند که نمیداند، گاهی وقتا نمیداند که نمیداند، اینطوری میشه که اون یزید فاسد و به عنوان خلیفه مسلمین در نظر میگیره، امام حسین رو به عنوان خارجی در نظر میگیره و علم هم فکر میکنه که همین عالمه. اینجا میشه که در عاشورا میان دور ابی عبدالله رو میکشن، هر کسی هر چی داره به حضرت میدنه، یه وقت چیکار میکنه؟ تکبیر میفرسته، الله اکبر. این جهله. اینطوری میشه که میان چیکار میکنن؟ به شکرانه کشتن حسین ابن علی علیه السلام 4 مسجد در کوفه میسازن. این جهله. خدایا به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت نور علم و در وجود ما آن به آن افزون بگردون، ظلمت جهل و در وجود ما آن به آن کم بگردون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.